الهونا کلام منتهی شد به این جهت که بر اساس بیان صاحب کفایه اصالت و عدم تزکیه مانعی از جریان ندارد و اینکه ایشان ادعا کردند که اصالت و عدم تزکیه جاری نیست و بر اساس آن اصالت الهل جاری خواهد شد در مورد مفروض بحث، این فرمایش عرض کردیم قبول قابل قبول نیست و ایراد وارد است. بلکه باقی میماند مطلب دیگر و اون این که بنابر تحقیقی که در ابتدای بحث راجع به جریان و عدم جریان اصالت و عدم تزکیه صحبت شد، طبق اون بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند اصالت و عدم تزکیه جاری نیست. پس نتیجه می‌شود که در مدعا تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی با صاحب کفایه موافقند ولی در دلیل بر اثبات این مدعا مخالف. راهی را که برای عدم جریان اصالت عدم تزکیه صاحب کفایه در پیش گرفتن، اون راه از نظر مرحوم محقق اصفهانی قابل قبول نیست و مخدوش بود. چرا؟ دیروز عرض شد وجه مخدوشیت فرمایش صاحب کفایه و اما اون چه که در سابق گفتیم و ادعا کردیم و دیگه اعاده نمی کنیم به تفصیل، فقط اجمالا اشاره می کنیم، این بود که قابلیت شیء برای طهارت یا برای حلیت، ولو این که دو جهت متعدده است، چون قابلیت من حیث طهاره شیء اون و قابلیت من حیث الحلیه شیء اون آخر، لذاست که در بعضی از موارد تزکیه تأثیر دارد در هر دو جهت قابلیت، یعنی چون شیء هر دو حیثیت قابلیت دارد اثر تزکیه در هر دو ظاهر می شود، هم نسبت به قابلیت در حلیت و هم نسبت به قابلیت در به اصطلاح استعمال که جهت طهارت باشد، و در برخی از موارد یکی از این دو که نتیجتاً سه صورت می شود. این اختلاف قابلیات آیا چیزی هست که در دایره تعبد شرعی قرار بگیرد؟ این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه نفی کردند، فرمودند قابلیت اشیا به لحاظ این آثار که عبارت است از حلیت یا طهارت، ولو اینکه تعدد از این جهت حاصل است، ولی قابلیت یک امری است تکوینی، یک خصوصیتی در شیء است که به خاطر اون خصوصیت است که در بعضی از موارد ذبح تأثیر دارد هم در حلیت هم در طهارت، در برخی از موارد تأثیر دارد در خصوص حلیت و در برخی دیگر از موارد در خصوص طهارت. این خصوصیت را می‌فرمودند محتمل است که همون ملاکات اشیا باشد که امور نفس الامری است و می شود شیء آخری باشد زائد بر اون ملاکات، این مهم نیست که حالا همون نفس ملاکات این اقتضا را دارد یا امر آخری باشد، ولیکن تکوینی و واضح است که تکوین به ما هو تکوینون از دایره اعتبار شرعی نفیان و اثباتن خارج است و این در اون محدوده داخل نمی شود. پس بنابراین به این جهت است که می گوییم اصالت و عدم تزکیه جاری نخواهد بود، نه به خاطر اون بیانی که صاحب کفایه بیان فرمودن که گذشت دیروز. پس در مدعا که عدم جریان اصالت عدم تزکیه باشد مشترکن، اما دلیل در دلیل بر اثبات این مدعا متفاوته. این تا اینجای بحث. حالا احتمال دارد که ما عنوان تزکیه را مثل بسیاری از عناوین از اعتبارات شرعی بدانیم. خب اگر عنوان تزکیه از اعتبارات شرعیه باشد، اگر داخل در اعتباریات شد، قهرن قابلیت برای تعبد نفیان و اثباتن پیدا می کند. در این صورت و در این فرض آیا ما با صاحب کفایی موافقیم یا خیر؟ تا اینجا بنابر فرمایش مرحوم شیخ، منشأ این که اصالت و عدم تزکیه جاری نیست بیان صاحب کفایه نبود، چون امر تکوینی میدانستند تزکیه را، ولو چه از جهت طهارت چه از جهت حلیت، چون امر تکوینی میدانستند لذا اصالت عدم تزکیه را قبول نداشتند. حالا اگر امر اعتباری بدانیم، خب این توهم میشود که اگر امر اعتباری باشد پس محظوری نسبت به جریان نخواهد بود و در نتیجه اگر امر اعتباری باشد با صاحب کفایه مخالف خواهیم بود، چون ایشان جاری نمی داند و ما میگیم پس بنابراین جاری باشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید اگر امر اعتباری باشد هم این اصالت عدم تزکیه جاری نیست و موافقیم با صاحب کفایه. چرا؟ برای خاطر اینکه ولیکن باز در دلیل بر اینکه جاری نیست با صاحب کفایه مخالفیم. اینا از جایی است که توضیح لازم دارد، صرف اینکه یکی به هر حال معانی اینها را متوجه شد، ارتباط با این کلمات صدر و زیر را دقت کنین که دقیق هست، نیاز به توجه و دقت دارد. خب حالا اگر امر اعتباری گرفتیم که با اینکه صاحب کفایه اعتباری میداند و کثیری از به هر حال بزرگان اعتباری میدانند، خب اگر امر اعتباری شد پس باید مانند صاحب کفایه قائل بشویم به عدم جریان به همون دلیلی که ایشان فرمون فرمان خیر. برای خاطر اینکه اگر امر اعتباری شد، گرچه جهاتی که دخالت دارد در تزکیه مختلف است و متعدد، چون اون جهتی که دخالت دارد در تزکیه من حیث طهاره مخالف است با اون جهتی که دخالت دارد در تزکیه من حیث الحلیه. از کجا میگین جهات دخیل متعدد است؟ به طریق این، چون اثر تزکیه در برخی از موارد هم حلیت است و هم طهارت، در برخی از موارد فقط حلیت است و در برخی از موارد فقط طهارت است، این اختلاف در آثار کاشف از این است که جهات دخیله یا جهت دخیله در هر اثری مغایر است با جهت دخیله در اثر دیگر. سلام علیکم. تزکیه حسب الفرض امر اعتباریون، جهات دخیله در تزکیه به اعتبار آثار متفاوت، اما آیا به جهت تفاوت در تزکیه دخالت دارند یا به جهت وحدت؟ خوب دقت بفرمایید آقا، اینجا یک نکته ایست باید ذکر بکنم تا فرمایش ایشان را فکر نکنید جنبه خطابی دارد. آیا عنوان تزکیه عنوان اعتباریون یا تکوینی؟ فرض بر اینه که عنوان اعتباریون. جهات متعددی وجود دارد که به لحاظ هر جهتی اثر خاصی مترتب می شود، ولی فرض بر این است که هر جهتی از اون جهات وقتی تحقق پیدا کرد، چه عنوان اعتباری ما در اینجا داریم؟ عنوان تزکیه. ولو جهات مغایرند با یکدیگر، اما اون عنوانی را که ما به خاطر وجود اون جهت اعتبار می کنیم، اون عنوان چیست؟ عنوان تزکیه. عنوان تزکیه عنوانون اعتباریون، چون این عنوان اعتباری واحد از اون جهات متعدده اخذ می شود، در نتیجه ما میگیم اون جهات متعدده واحدون عنوانن. چرا؟ چون عنوانی که بر اون جهات مترتب می شود، یا بگید اون جهات منشأ می شود برای انتزاع این عنوان اعتباری، این عنوان که امر منتزع است امر واحدون، پس جهت وحدتی هم در اون جهات متعدده هست که عنوان اعتباری واحد از اونها انتزاع می شود. پس تعدد من حیث تعدد و کثرت ملحوظ نیست، بلکه اون جهات متعدده به لحاظ وحدت ملحوظ است و اون عبارت است از عنوان تزکیه که عنوان اعتباریون و واحدون. پس اگر در این عنوان اون جهات متعدده من حیث الکسر و تعدد ملاحظه می شد، می گفتیم تزکیه در اینجا با تزکیه در اونجا فرق دارد، بله اختلاف آثار هست، ولی عنوان اعتباری که به لحاظ منشأ اون آثار این عنوان اعتباری انتزاع می شود، کاشف از یک جهت وحدتی است بین اون جهات متقابله و بین اون جهات متعدده، پس عنوان می شود عنوان اعتباری. ولذا می فرماین اعتبار واحد لا متعدد. دقت شد برهانن که چگونه به همین نحوی که عرض کردم اون متعدد به ما انهو متعددون اخذ شده از عنوان واحد، این که معقول نیست. چرا؟ برای خود اگر جهت تعدد لحاظ بشود باید عناوین هم متعدد بشود، پس معلوم شود که از متعدد به یک جهت وحدتی این عنوان واحد اخذ شده است و الا نمی شود از متعدد به ما انها متعددون جهت واحدی و عنوان واحدی اخذ بشود. اخذ عنوان واحد کشف از جهت وحدت در بین متعدد می کند، مثل عنوان انسان که شما از افراد متعدد بر افراد متعدد اطلاق می کنید، معلوم شود که یک جهت وحدتی وجود دارد بین این کسرات که این عنوان واحد بر همه اونها صدق می کند. ببینید تصریح دارن، می فرمان حیوانی که قابلیت تزکیه من حیث الهلیه را دارد و حیوانی که قابلیت تزکیه من حیث طهاره را دارد، ما از لحاظ به اصطلاح اثر که عبارت باشد در یک جا هلیت و در جای دیگر طهارت، از این کشف میکنیم که دو جهت از قابلیت در این دوتا حیوان وجود دارد، ولی اگر جهت واحده باشد باید اثرم واحد باشد. پس از اینکه متعدد شده معلوم می شود که قابلیتی که در اون حیوان اول است غیر از قابلیتی است که در حیوان دوم است، و قهرن به لحاظ این تعدد قابلیت اثر مخالف و مغایره با یکدیگر خواهند داشت، در یکی اثر طهارت است و در دیگری اثر چیه؟ حلیت. اما هر دو معنونن به عنوان واحد که عنوان مزکا باشد. آیا تعنون این دو به عنوان مزکا به دو مزکای مغایر با یکدیگر از خیر؟ عنوان مزکا عنوان واحدون، پس برابر این عنوان واحد دو تا فرد ندارد که در یک جا مزکا را به یک معنا بگیرید در جای دیگر مزکا را به معنای دیگر بگیرید، پس عنوان واحد می شود. پس اگر این بنابراین عنوان واحد شد، دیگه معنا ندارد که شما بگید اصالت و عدم تزکیه را اگر جاری کردیم، بنابراین که تزکیه عنوان اعتباری باشد در یک جا جاری کردیم، نمی شود اصالت و می شود اصالت عدم من حیث آخر جاری باشد. نه، اصالت و عدم تزکیه جاری نیست، اگر جاری نشد اصالت و الهل جاری خواهد شد. پس حاصلی می شود که بنابر این فرض اصالت و عدم تزکیه جاری نیست، نه به بیانی که صاحب کفایه فرمودن، بلکه به بیانی که ایشان بیان می‌فرمایند، و اون اینه که چون عنوان واحدون اگر اصل در یک سود به عنوانی جاری شد قهرن از اون جهت دیگر هم جاری خواهد بود، یعنی اگر جاری نشد از اون عنوان جا آخر هم جاری نخواهد شد. اگر گفتیم اصالت عدم تزکیه جاری نیست چون عنوان واحدون، پس بنابراین اصالت الحل جاری خواهد شد، اصل محکوم زنده می شود. در اینجا یک شبهه شده است که شاید بعضی از آیان هم اشاره داشتند در دو روز قبل، دفاع از کسانی که بخوان بین دفاع در واقع از صاحب کفایه، حالا بنده یه قدری شرح و بسط بیشتری به اون شبهه میدم. مرحوم شیخ رضوان الله به لحاظ التفات به این معنا میفرمایند ممکن است کسی چنین بگوید که اصل این عبارت برای تصحیح تعدد است در تزکیه. ما تا الان جهت تعدد را از تزکیه سلب کردیم، گفتیم عنوان اعتباریون، و چون عنوان واحد ولو منشأ عنوان متعدد باشد اما به لحاظ تعدد منشأ نشدن برای این عنوان واحد. اگر عنوان واحد است جهت وحدتی در اون متعدد وجود دارد که به اعتبار اون جهت وحدت عنوان واحد انتزاع می شود. حالا ممکن است کسی بگه آقا نه ما جهت تعدد درست میکنیم در تزکیه، و اگر جهت تعدد درست شد جریان اصالت عدم تزکیه در یک جهت ربطی به جهت اخرى ندارد، میشود این اصل از یک جهت جاری باشد از جهت دیگر جاری نباشد. اگر این چنین شد دیگه کلام صاحب کفایه صحیح نیست، دیگه فرمایش شما هم قهرن مخدوش خواهد شد، اصالت الحل زنده نخواهد شد. اینا دیگه همش اجمالا عرض میکنم ها. اون حرف اینه که بگن آقا تزکیه که تشبیه کردین به این که مانند علم است، چون قائل گفته بود، مدعی گفته بود آقا که تزکیه بسیط است اگر امر تکوینی بدانیم، اگر امر اعتباری بدانیم که به پر واضح هست، عنوان واحد مزکا تزکیه یک چیز است، مثل علم، مثل قدرت، که علم امر بسیط واحد اما معلوم متعدد، قدرت حقیقت بسیطه است اما مقدور متعدد. بعد می فرمودن قدرت به یک شیء معناش این نیست که قدرت به جمعی اشیا باشد، علم به شیء واحد علم به جمعی اشیا نیست. تزکیه هم نسبت به شیء واحد معناش نیست که تزکیه من جمعی الجهات باشد، اگر تزکیه من حیث الهلیه بود معناش این نیست که من حیث طهاره هم باشد یا بالعکس. مستشکل این چنین میگوید که تزکیه بر فرض تنزل که مانند قابلیت و علم و قدرت که اینا از معانی تعلقیان، وقتی بگین قابلیت میگن قابلیت من حیث چی، علم به چی، قدرت بر چی، این دیگه در لغت فارسی هم همین طوره، اینا رو میگن معانی تعلقی. یعنی اینجور نیست که علم باشد معلوم نباشد، اون در علم فعلی بله، عالمون ازلا معلوم، بصیرون ازلا منظور الهه من خلقه، اون چیزی دیگریست. علم باشد در علوم حصولیه معلوم نباشد، قدرت باشد مقدور نباشد، قابلیت باشد جهت قابلیت نباشد. تا بگین آقا قابلیت میگن قابلیت از چه جهت تعلق میخواد، اینا رو میگن معانی تعلقی. خب حالا برفرض بگیم آقا تزکیه مثل این معانی تعلقیه نباشد که تعدد و کثرت او به لحاظ متعلق باشد، ما کثرت درست کردیم در اینا ولی کثرت من حیث انفسها نبود، علم به ماهوه، قدرت به ماهیه، قابلیت به ماهیه، اینا اموری نیستن که خودشان کثرت داشته باشن، کثرت از غیر میاد، پس اولا و به ذات متعلق متعدد است، بالعرض اینها تعدد پیدا میکنن. اگر بگیم تزکیه مثل اینها نباشد یعنی امریس باشد که بساطتش حفظ بشود. خب اگر بساطتش حفظ شد، خب قهرن اگر به جهتی از جهات اصالت و عدم تزکیه جاری نشد، من جمیل جهات دیگه در حقیقت باید بگید جاری نمی شود. وقتی جاری نشد، اصالت و عدم تزکیه کلن جاری نیست. اگر کلن جاری نشد، اصالت الحل جاری می شود. لذا می فرماید ما برفرض هم این چنین تنزلی بکنیم و تزکیه را مانند این معانی تعلقیه ندانیم، چون وقتی از این معانی تعلقیه بدانیم کلام صاحب کفایه مخدوش بود، برای خاطر اینکه صرف بساطت کفایت نمی‌کرد برای اینکه بگیم اگر تزکیه من جهت جاری نشد من جمیع جهات جاری نیست. چرا؟ چون تعدد دارد و الا لازم میاد که اگر علم به شیء پیدا کردید بگید علم به جمیع اشیاء است. قدرت بر شیء، قدرت بر جمیع اشیاء. اینجا میگید تزکیه من حیث، باید تزکیه من جمیع حیثیات باشد، ولی که این معقول نیست. حالا در مقام دفاع از صاحب کفایه ای که این چنین بگد آقا که خیر، ولو این که ما بگیم اصلا از معانی تعلقیه نیست، اما از یک جهت دیگری درش تعدد هست، و اون این است که بگیم آقا تزکیه های موضوع واقع شده است برای دو امر دو حکم مغایر، یکی حلیت و دیگری طهارت. همین که موضوع قرار گرفته است برای دو امر مغایر و دو حکم مغایر، کاشف از این است که تزکیه به لحاظ این که موضوع حکم خاصی است غیر از تزکیه ای است که موضوع برای حکم دیگر قرار گرفته است. نظیرم میارد، نظیر طهارت، طهارت من از حدث اصغر شیئون و طهارت از حدث اکبر شیئون آخر، ولو امر اعتباری بدانید. درست؟ میتونید بگید آقا طهارت اگر از حدث اصغر حاصل شد طهارت از جمیع جهات است؟ نمیتونید بگید. چرا؟ با اینکه طهارت شیء واحد است، وحدت طهارت موجب نمیشود که اگر از حیثی طهارت حاصل شد از جمیع حیثیات حاصل بشود، یا اگر از جهتی سلب شد از جمیع جهات سلب بشود. اگه طهارت از حدث اصغر نداشت، معناش این است که طهارت از حدث اکبر هم ندارد؟ این معناش نیست. پس بنابراین همون گونه که در باب طهارت از حدث به اعتبار اینکه موضوع متعدد شده از حدث اصغر شیئون، حدث اکبر شیئون آخر، موجب نمی شود به اینکه اگر از جهتی اصل جاری کردید یا نفی کردید جهتی از حیثی، از همه حیثیات حذف سلب بشود. در ما نحنفی هم همینطور، همینطور قائل بشوید، بگید که بنابراین تعدد در این تزکیه نیست، اما موضوع که متعدد است به اعتبار تزکیه به لحاظ حیثیت، یعنی حکم مغایر است، این موضوع قرار گرفته است برای دو تا حکم مغایر، یکی حلیت و دیگری طهارت. تزکیه من حیث حلیت مثل فرض کنی حدث اصغر، تزکیه من حیث طهارت مثل حدث اکبر. چطور در اونجا شما تعدد را که وجود دارد میگید هیچ یک ملازمه با دیگری نیست و تفکیک بینشان ممکن است، در اینجا هم همینطور باید بگید، بگید ملازمه بین این دوتا نیست، ولو اینکه تزکیه شیئون واحد اما دوتا موضوع متفاوت دارد. خب اصالت و عدم تزکیه من جهتین ربطی به عدم جریان اصالت، ربطی به اصالت تزکیه یا عدم از جهت اخرى ندارد. اگر اینجوری شد، بنابراین کلام صاحب کفایه صحیح نیست، فرمایش شما هم قابل قبول نیست. دقت کردین آقا چی میخواد بگدین؟ یمکن ان یقال، یعنی اگر اینجوری گفتیم دیگه عدم جریان اصل به لحاظ فرض کنین حلیت مرتبط نیست با عدم جریان اصالت تزکیه من حیث طهاره. اگر اینا مرتبط نشدن، پس بنابراین می شود که از یک جهت اصالت عدم تزکیه جاری نباشد ولی از طرف دیگر جاری باشد. اگر اصالت عدم تزکیه به جهت اخرى جاری شد، دیگه میدان برای اصالت الحل نیست، چون اصل حاکم داریم. و در باب اصل حاکم لازم نیست که این اصل حاکم من جمیع الجهات زنده باشد. اگر از بعضی از جهات جاری بود، از بعضی از جهات جاری نبود، همین مقدار کفایت میکند که اصل محکوم زنده نشود و او به میدان نیاید. این حاصل کلامی است که در اینجا میشود گفت. ولیکن جواب او، این تحت عنوان یمکن و ان یقال بیان فرمودند، ولی جواب او، کسی اینجاها را و ربط این کلمات را در نهایه فهمیده باشد، بقیه بنده فرماشد ها شیخ را میتونیم بگیم میفهمد. جواب او عبارت وقد عرفت سابقا هست. بعدن که مطالعه میفرمایید دقت کنید، این وقد عرفت سابقا در مقام جواب از این کلامی است که در یمکنن یقال. نتیجه یمکنن یقال خلاصش این شد که میخواد بگه آقا اصالت الحل زنده نمیشود خلافاً لصاحب کفایه و خلافاً لمرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا. ولی وقد عرفته میخواد جواب بده، میگه نه، اساس این کلام بر این بود که تزکیه شیء واحد باشد و حال اون که و حلیت و طهارت دو تا حکم باشد که موضوعش تزکیه باشد. ایشون میفرماید در اوائل این بحث بیان کردیم که حلیت و طهارت از آثار تزکیه هست و تشبیه شما باب تزکیه را به باب نجاست از حدث و حدث اصغر و حدث اکبر قیاس مع الفارق است و اینا عین حکم و از عناوین حکم محسوب نمی شود. بنابراین اگر گفتیم یقین به این که مزکای من حیث الاستعمال است، یعنی به لحاظ طهارت مزکا هست، این منافاتی ندارد از این که مزکا نباشد من حیث الاکل، تفاوت حاصل می شود. اگر اینجوری شد، پس بنابراین عدم و تزکیه من جهتن منافاتی با تزکیه من جهت اخرى ندارد و منافاتی با تزکیه به لحاظ اثر آخر ندارد. اگر این شد، پس بنابراین کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست و اون چرا که خود ایشان تا اینجا تقویت کردن قابل قبول نیست. پس نتیجهش این می شود که اصالت و عدم تزکیه من جهتین معناش عدم تزکیه من جمیع الجهات نیست تا بتوانیم اصل محکوم را زنده کنیم، بلکه اصل محکوم در اینجا زنده نمی شود و اصالت الحل در اینجا جاری نخواهد. هذا تمام الکلام راجع به این بخش از فرمایش صاحب کفایه با فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و صلی الله علی محمد.